اولین سوال که از طرف شنوندگان محترم مطرح شده این است که
والذين يتوفون منك
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب باید عرض کنیم همونطور که در درس مد توضیح داده شد، سبب مد دو چیز هست، یکی همزه و دیگری سکون. اگر بعد از حرف مدی همزه قرار بگیره، مد فرعی به وجود میاد که به دو قسمت تقسیم میشه. مد متصل مثل جاء که میگوییم جاء، و مد منفصل مانند و ما ادراک. و اگر بعد از حرف مدی در یک کلمه سکون قرار بگیره، باز مد فرعی وجود میاد که اگر سکون عارض باشه مد هم عارضی است، مانند وقت در کلمه رحیم که در حالت وقت میتونیم اون رو با مد بخونیم رحیم. و اگر سکون عارضی نباشه بلکه لازم باشه، که مد فرعی مد لازم میگویند، مانند مد در کلمه الان الان، و همچنین مد در حروف مقطعه قرآن مانند الف لام. در بعضی کلمات بعد از حرف مد تشدید قرار گرفته، مانند والین دابه که مورد سؤال این برادر هست، که مثلا در والین بعد از الف لام مشدد واقع شده. در این نوع کلمات هم در واقع سبب مد سکون هست، چون در اصل والین والین بر وزن فاعلین بوده، به جهت ادغام لام اول ساکن شده، چون میدونید در ادغام باید مدغم یعنی حرف اول ساکن باشه، بنابراین شده بال لین. در این حالت حرف مد یعنی الف به سکون که سبب مد هست رسیده، بال لین که مد لازم به وجود میاد. و چون دو لام مثل هم هستن و متماثلن، لام اول در دومی ادغام میشه و میخوانیم والی. بنابراین در واقع سبب مد در این نوع کلمات سکون هست و علی ظاهر تشدید.
سوال بعدی در این مورد هست که آیا در مقدار مد مسلسل و مد مخفف تفاوتی هست یا نه؟
البته این سوال رو اگر به طور واضح بخوایم بیان کنیم، اینطور باید عرض کنیم که در مد لازم مخفف یعنی کلماتی که در اونها سبب مد سکون هست، مانند الان و یا حروف مقطعه قرآن، و در مد لازم مثقل یعنی در کلماتی که سبب مد علی ظاهر تشدید هست، مانند والین و دابه که توضیح داده شد، آیا مقدار مد یکسان هست یا تفاوت داره؟ جواب این هست که مقدار مد مثقل و مخفف مطابق با رأی اکثریت علماء فن قرائت با هم برابر هست، گرچه بعضی هم قائل به این شدن که مد مثقل بیش از مد مخفف هست. ابن جزری در کتاب النشر صفحه 318 نویسه و ذهب الجمهور الى التسويه بين مد المدغم والمظهر في ذلك كله، اذ الموجب للمد هو التقاء الساكنين و التقاؤهما موجود فلا معنى للتفصيل بين ذلك. یعنی نظر اکثریت اساتید بر مساوی بودن مقدار مد مدغم و مظهر است، مدغم همون مثقل و مظهر همون مخفف هست، و دلیل این مطلب رو اینطور بیان میکنه که اون چیزی که موجب به وجود آمدن مد در این چنین کلمات میشه التقاء ساکنین هست، که حرف مدی ساکن اول و سبب مد ساکن دوم هست، و این التقاء ساکنین در هر دو نوع یعنی مثقل و مخفف وجود داره، در مخفف ساکن هست و در مثقل تشکیل که همونطور که بیان شد در اصل از ساکن تشکیل شده. بنابراین معنا نداره کسی بین این دو مد از نظر مقدار تفصیل قائل بشه. بنابراین مقدار مد در کلماتی مثل آلان و ظالین و اتحادونی و همچنین حروف مقطعه قرآن مانند لام، میم، نون و امثال اونها مساوی و یکسان.
تشکر میکنم آقای سوزوگونی ها. سوال بعدی رو عنوان میکنم و اون این هست که آیا این مطلب صحیح هست که میگویند حرف قلقله به طرف کسره می پیدا میکنه؟
البته این شنونده محترم نکته بسیار جالب و دقیقی رو سوال کردم. برای جواب به این سوال اون رو یک بار دیگه مطرح میکنیم. سوال این هست که در حروف قلقله یعنی پنج حرف قطب و جد قاف فا با جیم دال که در حالت سکون قلقله دارند، آیا حرف قلقله که ساکن هست باید به طرف کسره می پیدا کنه یا خیر؟ در جواب عرض میکنیم که خود شما در ضمن سوال فرمودید حرف قلقله که ساکن هست. خب حالا میپرسیم آیا میشه یک حرف رو در یک لحظه هم به صورت ساکن تلفظ کرد و هم به طرف حرکت میل داد؟ یعنی مثلا هم به صورت ساکن تلفظ بشه و هم به صورت مکسور یا مفتوح یا مذموم؟ مسلماً جواب این است که نمی‌شود، زیرا همونطور که می‌دونید سکون ضد حرکت هست و دو چیز که ضد و مخالف هم هستند نمی‌تونن در آن واحد در یک جا با هم جمع بشن. بنابراین حروف ساکن باید به طور ساکن تلفظ بشه و حرف متحرک هم با حرکت خودش باید خونده بشه. تنها مسئله‌ای که باقی می‌مونه و همین هست که باعث اشتباه و اضطراب بعضی شده این هست که این پنج حرف در حالت سکون دارای صفت قلقله هستند که در حین تلفظ در مخرج اونها جنبش و قلقله به وجود میاد و حرف ساکن با قلقله شنیده میشه و جنبش مخرج حرف و بیرون پریدن حرف البته ربطی به حرکت پیدا کردن اون نداره. بنابراین قاری باید در حین تلفظ حروف قلقله در حالت سکون دقت کنه که حرف کاملا ساکن بشه، مانند اپو اپو از اج اد. مثلا به قلقله با در آخر کلمه حساب توجه کنید، حساب حساب، یعنی اگر به طرف کسره میل پیدا کنه حسابی غلط هست و همچنین به طرف کسره حساب این هم باز غلط هست، بلکه باید به طور ساکن تلفظ بشه حساب. البته این نکته هم مخفی نمونه که در بعضی کلمات به خاطر وضع علائم و حروف و حالات دهان ممکنه این طور به نظر بیاد که حرف قلقله به طرف یک حرکتی میل پیدا کرده، مانند قلقله قاف در کلمه یقدر که در نظر مبتدی و شخص ناوارد ممکنه قاف به صورت ضمه جلوه کنه، ممکنه قاف ساکن به صورت ضمه‌دار جلوه کنه، ولی چند فرد وارد بین ضمه و قلقله فرق می‌ذاره. البته عبارت عربی که از کتب معتبر قرائت بیرون کشیده شده طی سلسله دروس تجوید در بحث قلقله بیان شد که ایشون میتونن به عنوان مدرک و ماخذ به اون کتب مراجعه کنن.
در مورد سجده های قرآن و احکام اون نیز سوالی شده، در این مورد هم خواهش میکنم که توضیح بدید.
در قرآن کریم در 15 جا آیاتی وجود داره که در اونها یا امر به سجده شده و یا اینکه سجده کردن برای خدا از صفات متقین حساب شده. از بین این 15 مورد 4 مورد هست که سجده اون واجب هست و در 11 مورد دیگر سجده کردن مستحب هست، نه واجب. این چهار مورد عبارتن از سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره علق که به فتوای مراجع عظام اگر کسی یکی از این آیات رو خودش بخونه، البته به طوری که زبان برای بیان حروف به گردش در بیاد، یعنی با الفاظ باشه نه اینکه در دلش بخونه، و یا از کسی که این آیات رو میخونه بشنوه، در اون چهار مورد واجب هست فوراً به سجده بره. البته در اثر شنیدن یا خواندن یک کلمه یا قسمتی از آیه سجده، سجده کردن واجب نمیشه، بلکه باید از ابتدا تا انتهای آیه سجده رو بخونه یا بشنوه تا سجده بر انسان واجب بشه. البته طبق فتوای امام امت و بعضی مراجع معظم تقلید، شنیدن آیه سجده از نوار و امثال اون که به طور زنده پخش نمیشه باعث وجوب سجده کردن نخواهد. در سجده واجب گفتن ذکر واجب نیست، یعنی انسان میتونه هفت موضع سجده را به زمین بگذاره که پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو سر انگشت شست پا هست و بعد بلند بشه، اگر که خواندن دعا و اذکار مستحب هست. در سجده واجب وضو داشتن و همچنین روبه قبله بودن شرط نیست. نکته مهم فوریت سجده هست، یعنی به محض شنیدن همه آیه سجده یا خوندن اون واجب است انسان فوراً به سجده بره و بر چیزی که سجده بر اون صحیح هست مثل مه یا سنگ و امثال اون مایسه حسوز علیه سجده کنه. البته در اینجا احکام و نکات دیگری هست که میتونید به رساله های عملیه توضیح المسائل در باب سجده مراجعه کنید.
یکی از علاقمندان پرسیدن حرف را در کلمه یعنی و سوره بلسج در حالت بلسج آیا را تحسین میشه یا تحقیق؟
بله، آیه این هست که واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. طبق قواعد تبخیم و ترقیق که بیان شد، در اینجا در وقف بر کلمه یسر را ساکن هست، ما قبل اون ساکن و ما قبل اون ساکن مفتوح که طبق قاعده باید تفخیم بشه، ولی کن علا قول ادهی چون یسر در اصل یسری بوده و یا اون حذف شده و از طرفی در وقف هم یسره ترقیق میشه را، بنابراین در حالت وقف مانند وقف را ترقیق بشه، کما اینکه در شرح شاطبیه موسوم به الوافی به همین مطلب هم اشاره شده و هر دو وجه رو جایز دانسته و الان هم اکثر قرآن عرب در حالت وقت بر راه یسر اون رو ترقیق میکنن به این صورت واللیل اذا یسر، ولیکن هر دو وجه صحیح هست، هم تفخیم و هم ترقیق.
ایشون باز پرسیدن تفاوت میان تشدید و ادغام شد.
تشدید یعنی تلفظ کردن یک حرف با شدت و محکم. حالا ممکنه این تشدید در اصل کلمه بوده باشه مثل ان، تن، ثم و امثال اون، و ادغام یعنی تلفظ کردن دو حرف به صورت حرف دوم در حالتی که حرف دوم مشدد شنیده میشه، مانند قد دخلو که در حالت ادغام می شود قد دخلو. بنابراین از مقایسه این دو تعریف ظاهر میشه که در هر ادغامی حتما تشدید وجود داره، ولی بالعکس هر تشدیدی در اثر ادغام نیست، کما اینکه در بعضی حروف که گفته شد مانند ان و ثم ادغام صورت نگرفته، یعنی در اصل دو حرف نون نبوده، ان نه نبوده، بلکه در اصل کلام و در وضع لغت ان نه و ثم بوده. در کتاب منهج الفکریه صفحه 44 آمده فان الادغام مستلزم للتشدید بخلاف عجزه فانما يتبين لك الفرق بینهما بحسب بنیت اصوله. یعنی ادغام مستلزم تشدید هست، به عبارت دیگه در هر ادغامی تشدید وجود داره به خلاف عکسش، که هر تشدید در اثر ادغام نیست و البته تشخیص این موارد احتیاج به اطلاعات عربی خصوصا فن لغت و اشتقاق کلمات داره.
برادر دیگری سوال کردم که لطفاً بفرمایید راوم یعنی چه؟
راوم در اصطلاح یعنی اتیان و بعض الحرکه. راوم در اصطلاح یعنی آوردن قسمتی از حرکت، اتیان و بعض الحرکه. یعنی در حالت وقت حرف رو با قسمتی از حرکت تلفظ کنید. راوم در ضمه و کسره جایز است ولی در فتحه جایز نیست. مثلا در وقت بر این کلمه هو الحیو می توان به سکون وقت کرد هو الحی هو الحی و می توان در حالت وقت راوم انجام داد. یعنی قسمتی از ضمه را هم در حال وقت تلفظ کنید، البته نه همه اون رو. این صورت هو الحی هو الحی. حالا برای که بهتر واضح بشه به حالت اون رو مقایسه می کنیم با ضمه کامل که در وقت می خونیم هو الحی هو الحی، با سکون در حالت وقت هو الحی هو الحی، و با راو هو الحی هو الحی. در همه جا ما، البته در همه جا نمیتونیم راوم انجام بدیم و مواردی داره که در کتب قرائت به تفصیل بیان شده و میتونید به اونها مراجعه کنید.
بعد نیست در چند دقیقه که از باقی مونده یکی دو سوال دیگر رو مطرح کنم. شنونده محترمی سوال کردم آیا حرف الف دارای صفت استعلاف یا استفاق و همچنین الف انفتاح دارد یا اشباق و اصولا الف به تنهایی تبخیم میشه یا ترقیق؟
بله، همونطور که در درس صفات حروف مفصلا عرض شد حرف الف تابع هست، یعنی تابع حرف قبل از خودشه. اگر قبل از الف از حروف استعلا و تبخیم قرار گرفته باشه الف هم تبخیم میشه، مثل خالق رازق که حرف خا از حروف استعلا هست و حرف را از حروف تبخیم. و اگر حرف قبل از الف از حروف استفال یا ترقیق باشه الف هم ترقیق میشه، مثل باطل، نمیگوییم باطل، باطل آدم. بنابراین الف به تنهایی نه استفال داره و نه استعلا و حتی نه تبخیم میشه به تنهایی و نه ترقیق، بلکه تبع حرف قبل از خودش هست. در مورد انفتاح و اطباق، حرف الف صفت انفتاح داره چون در تلفظ اون لسان منطبق بر حنک اعلا سقف دهان نمیشه و فاصله میان زبان و حنک اعلا وجود داره و همین باعث انفتاح حرف الف میشه.
سوال بعد در این مورد هست که آیا در قل ربی حرف لام ساکن یا حرف را ادغام میشه یا خیر؟
بله، این از مسلمات اندلکل هست که لام ساکن در حرف را در قل ربی ادغام میشه، چون این دو حرف قریب المخرج هست. بنابراین ادغام لام در را از نوع ادغام صغیر متقاربین هست و علی قول بعضی هم این دو حرف متجانس هستند که در این صورت هم ادغام از نوع صغیر متجانسان حساب میشه. به هر حال ادغام در این کلمه صورت میگیره. ابن جزری در جلد اول النشر صفحه 221 صریحا میگوید و اما قل ربی فلا خلاف فی ادغامه. دقت کنید، میگوید فلا خلاف، یعنی هیچ اختلافی در ادغامش نیست. لشدت القرب و قوت الرا، به خاطر اینکه مخرج این دو حرف خیلی به هم نزدیک هست و از طرفی حرف را به خاطر داشتن صفت تکریر، تکریر خفی، دارای صفت قوی هست که حرف ضعیف یعنی لام رو به طرف خودش جلب میکنه و لام نتیجتا در حرف را ادغام میشه.
آخرین سوال که در اینجا مطرح شده اینه که ما میشنویم که بعضی از اساتید قرآن اساطیر قرائت در بین دو سوره تکبیر میزن. دوستان بفرمایید این طبقه چه قاعده‌ای است؟
البته اونتی که به عنوان سنت در بین قراء مشهور شده این هست که از سوره والضحا تا آخر قرآن مستحب هست که قاری بین هر دو سوره تکبیر بگوید، مثل اینکه سوره والضحا رو به علم نشرح مثلا وصل میکنیم بگوییم و اما بنعمت ربك فحدث الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك. و همینطور بعضی تحلیل یعنی لفظ لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله و تحمید یعنی کلمه الحمدلله رو هم مستحب میدونن. به این صورت و اما بنعمت ربك فحدث لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. البته اگر کسی آخر سوره رو به تحلیل و تحمید و تکبیر وصف کرد دیگه جایز نیست قبل از بسم الله وصف کنه، بلکه باید به بسم الله وصف کنه و همچنین بسم الله رو هم به اول سوره همونطور که الان عرض کردیم. البته در این قسمت وجوه زیادی ذکر شده که بیان اونها در اینجا مناسب نیست و ایشون میتونن به کتب معتبر تجوید مانند شاطبیه، تیسیر و النشر و امثال هم مراجعه کنن.
خب آقای استاد دنیا سوال از تموم شد. اگر شما صحبتی ندارید در همین جا با اتفاق شما شما بیدون خدا
بسید. البته سوالات دیگری بعضی از برادران فرستادن که در اینجا مناسبه که به دو تا از اونها مختصرن پاسخ بدید. برادرمون آقای مهدی اسماعیلی از شهرستان میانه سوال کردن که مثلا در کلمه حلقات اگر ت و تا یا تا و ت تحلوی هم باشند آیا دو حرف یکسان تلفظ میشن یا نه، یا مثلا در فتفا والا. جواب این هست که مسلمن نه، به خاطر اینکه مخرج ت و مخرج تا گرچه با هم یکیست اما از نظر صفات مختلف هم. حرف ت صفت استفال و انفتاح داره و حرف تا صفت اتفاق و استعلا، بنابراین در تلفظ هرگز نمیتونن یکسان باشن. پس این طور تلفظ میکنید حدقات اول با تا و بعد با ت حدقات و همچنین تفاوله تفاوله. و سوال دیگر ایشون این هست که در کلمه توقاتن و تورات هنگام وقت به ه باید وقت کرد یا به تا؟ جواب این هست که در وقت باید به تا ساکن وقت بشه و هیچ استثنایی هم در کار نیست و اون چه که مشهور شده اصل و اساسی نداره. و همچنین باز سوال کردن در نون و القلم آیا نون ادغام می شود در واو؟ جواب داده شده به این سوال در طی درس ها. جواب مختصر این که نون و القلم در روایت هفت ادغام نمیشه، همچنین یاسین و القرآن الحکیم، اما در سایر قرائات ممکن است که در بعضی از اونها ادغام صورت بگیره.
خیلی تشکر می کنم از این که به سوالات شنوندگان رادیو قرآن پاسخ دادید. و همینجا به اتفاق برادر ستود نیا از تکنیت شما عزیزان خدا را بدیم کنم. خدا نگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Thank you. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در این آیه آخر، یعنی صراط الذين أنعمت عليهم، در مورد کلمه صراط صحبت شد که هم جایز هست با صاد خونده بشه و هم جایز هست که با سین خونده بشه، و در آخر اون هم حرف تا وجود داره. و اما کلمه الَّذِينَ، الَّذِينَ با حرف زال نوشته میشه و با زال هم باید خونده بشه. برای تلفظ زال که مثل دال نوشته میشه، باید سر زبان به نوک دندانهای ثنایای بالا، یعنی دو دندانی که در جلوی دهان قرار داره درست زیر حفره های بینی، سر زبان به سر این دندانها برخورد میکنه و حرف زال به راحتی تلفظ میشه. از الذین، الذین. پس اگر کسی بگوید الذین، نماز او باطل هست. صراط الذین، صراط الذین انعمت، انعمت علیهم، علیهم. توجه دارید که علیهم هم باید با عین تلفظ بشه، کما اینکه انعمت هم با عین تلفظ میشه. انعمت عليهم غير المغضوب، غير المغضوب. در کلمه غیر و همچنین در کلمه مغضوب دو حرف غین وجود داره که همونطوری که میدانید حرف غین از حلق تلفظ میشه، و اگر بخواهید مخرج اون رو پیدا کنید به اصطلاح قدما باید یک مقداری آب رو در گلو قرقره کنیم تا مخرج غین پیدا بشه. به این صورت او او خب تلفظ میکنیم غیر ال، غیر ال. اگر بگوییم غیره، این غلط واضحی هست و نماز ما هم باطل میشه، بلکه باید خیلی نرم و لطیف تلفظ بشه. غیری، غیر المو، غیر المو. پس غیر المقذوبه غلط هست. غیر المو، غیر المغبوبه، المغبوبه. و اما حرف ضاد که در کلمه مغبوب و در کلمه ولبالین قرار داره، برای تلفظ حرف ضاد کناره زبان به کناره دندانهای آسیاب بالا تماس پیدا میکنه و حرف باد تلفظ میشه. به عبارت دیگه از برخورد کناره زبان که به اون حافظ اللسان گفته میشه، از برخورد کناره زبان به کناره دندانهای آسیاب بالا یعنی فک بالا، حرف باد به وجود میاد. حالا فرقی نمیکنه که از طرف چپ باشه یا از طرف راست دهان، از هر دو طرف قابل تلفظ هست. غیر المغضوب، پس اگر بگوییم غیر المغضوب نماز باطل هست. غیر المغضوب، المغضوب علیهم ولا الضالین. اما در کلمه والین یک مد وجود داره که آوردن اون مطلوب هست نه واجب. یعنی ما می توانیم همینقدر که الف را تلفظ کردیم یعنی لام تشدیددار رو بعد از اون بگوییم بالین بالین، اما اون طوری که در رساله های عملیه هم هست آوردن مد بسیار خوب و مطلوبه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یک بار دیگه تکرار میکنیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب بعد از این که سوره حمد رو خوندیم باید یکی از سوره های قرآن رو بخوانیم، البته به غیر از اون چهار سوره‌ای که در اونها آیه سجده واجب قرار داره که عبارتن از سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره اقرا بسم ربک الذی خلق که نام اون سوره علق هست. اکثر ما بعد از سوره حمد سوره قل هو الله رو میخونیم. حالا برای تمرین این سوره را افتتاح میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، قل هو الله احد. توجه دارید که قل با قاف نوشته میشه و باید با قاف هم خونده بشه قل، پس اگر با غین بخونیم و بگوییم قل این غلط هست. قل هو الله احد، کلمه احد هم با های جیمی هست و با همون ها هم باید تلفظ بشه احد، پس اگر بگوییم احد غلط هست. الله الصمد، الله الصمد، کلمه صمد با صاد باید تلفظ بشه نه با سین. الصمد، همون که توضیح اون در کلمه صراط داده شد که برای تلفظ حرف صاد نوک زبان پشت سر دندانهای ثنایای پایین قرار میگیره و انتهای زبان هم به طرف بالا میره، دهان قدری جمع میشه و حرف صاد تلفظ میشه. الله الصمد، الله الصمد، پس اگر بگوییم الله الصمد با سین غلط هست و نماز ما هم باطل میشه. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. توجه داشته باشید که حرف دال در کلماتی مثل یلد و یولد ساکن هست و باید با قلقله تلفظ بشه، یعنی صدای اون جهشی داشته باشه که مستمع بشنوه اون رو. لم یلد، یلد، پس اگر بگوییم یلد، یلد که صدای دال به خوبی شنیده نشه اشکال پیدا میشه. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. ولم يكن له كفوا احد. فما در کلمه یکن لهو جایز هست که ما بگوییم یکن لهو، یعنی نون رو تلفظ کنیم، اما همونطوری که در رساله های عملیه توضیح داده شده بسیار خوب هست که ادغام صورت بگیره، یعنی نون ساکن یکن در لام لهو ادغام میشه، بنابراین فقط یک لام مشدد شنیده میشه، یکن لهو یکل له، یعنی نون دیگه تلفظ نمیشه. ولم یکل له، البته اگر کسی ادغام نکنه و بخونه ولم یکن له، نماز او اشکالی نداره. ولم یکل له کفوا احد، کفوا احد. شاید شنیده باشید که بعضی میگوین کفوا احد، البته اون هم صحیح هست و طبق قرائات سبعه هست که مراجع عظام اجازه دادن که نماز رو به یکی از اون قرائات بخوانیم، اما اون چه که مشهور و صحیح تر هست همین کفوان هست که با واو خونده بشه، کمان که در قرآن هم کفوان نوشته شده. ولم یکل له کفوان احد، کفوان احد. عمل بعدی که پس از خواندن سوره انجام میدیم رکوع هست. وقتی که خم میشیم و رکوع رو انجام میدیم ذکرهای مختلفی میتوانیم بخونیم، از جمله سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. توجه داشته باشید که کلمه عظیم با عین نوشته میشه، عظیم، و همچنین با واء مؤلف که مثل تا دستدار نوشته میشه، عظیم. برای تلفظ وا که مثل تا دستدار نوشته میشه، سر زبان به سر دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، درست مثل زال در الذین، با این تفاوت که در هنگام تلفظ وا زبان به طرف بالا میل پیدا میکنه و به همین خاطر دهان قدری جمع میشه و صدای وا درشتر شنیده میشه، یعنی به جای این که بگوییم عظیمه میگوییم عظیمه با صدای درشت، عظیمه، سبحان ربی العظیمه، سبحان ربی العظیمه و بحمده و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. از بعضی ها شنیده میشه که عظیم را اعظیم میخوانند، سبحان ربی العظیم، که این غلط بسیار واضحی هست و بدون هیچ شکی نماز هم باطل میشه. خب به جای این ذکر میتوانیم از کار مختلفی بخوانیم، مانند اینکه سه مرتبه بگوییم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. البته توجه داشته باشید که در آخرین سبحان الله هی الله کاملا شنیده بشه. یک بار دیگه میخوانیم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یعنی اگر بگوییم سبحان الله بدون هی این غلط هست، سبحان الله. خب بعد از اون که از رکوع برخاستیم مستحب هست که بگوییم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. عمل بعدی سجود هست. در سجده ذکرهای مختلفی میتوان گفت، از جمله سبحان ربی اعلا و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. توجه دارید که کلمه اعلا با عین نوشته میشه، پس اگر بگوییم اعلا غلط هست، بلکه اعلا، سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعد از دو سجده دوباره باید بیستیم و رکعت بعدی رو شروع کنیم. مستحب هست بعد از سجده دوم وقتی میخواهیم بلند شیم و رکعت بعدی رو شروع کنیم این جمله را بگوییم: به حول الله و قوته تقوم و اقعد. تکرار میکنیم: به حول الله و قوته تقوم و اقعد. توجه داشته باشید که در کلمه اقعد قاف ساکن هست و بعضی ها شنیده شده که میگوین اقعد، یعنی با قطعه که این غلط هست، بلکه ساکن باید تلفظ بشه اقعد. خب به همون ترتیبی که قبلا هم عرض کردیم در رکعت دوم حمد و سوره خونده میشه و بعد از خواندن سوره در رکعت دوم مستحب هست که قنوت خونده بشه. در قنوت از کار بسیاری میتوان خوند، از جمله وقتی دو دست رو به طرف جلو میگیریم جلوی صورت میگوییم ربنا آتینا فی الدنیا حسنه، ربنا آتینا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. توجه دارید که در کلمه آتنا باید حمزه تلفظ بشه، ربنا آتنا، اگر گفته بشه آتنا با عین غلط هست، ربنا آتنا. همچنین کلمه حسنه با های جیمی هست، حسنه، پس اگر بگوییم حسنه با های دو چشم این هم غلط هست. و در کلمه قنا و قنا اون هم باید با قاف تلفظ بشه نه با غین، پس اگر بگوییم و غنا این هم غلط هست. و قنا وقنا عذاب النار. باز توجه باید داشته باشید که در کلمه عذاب ذال هست که باید تلفظ بشه، یعنی سر زبان به نوک دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه، عذاب عذاب، پس اگر بگوییم عذاب با ز غلط هست. که اگر بخواهیم این جملات رو به هم متصل کنیم باید بگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یعنی حسنه تبدیل می شود به حسنة با تنوین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خب بعدن دوباره به رکوع میریم، رکوع رکعت دوم، و بعد دو سجده انجام میدیم و بعد از سجده مینشیم و تشهد رو میخونیم. لفظ تشهد این هست: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. البته در نماز یک بار از این اذکار خونده میشه، اما اینجا برای تمرین چندین مرتبه تکرار میکنه. خب قبل از تشهد هم میتوان الفاظ مختلفی که وارد شده اونها رو خوند. مثلا بگوییم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله، و یا این که بگوییم الحمدلله کما هو اهله، و بعد بگوییم اشهد ان لا اله الا الله، و یا این که بگوییم بسم الله و بالله و امثال اونها. خب اگر نماز دو رکعتی باشه، بعد از تشهد در انتهای رکعت دوم باید سلام نماز رو بخوانیم. سلام نماز هم عبارت است از سلام بر پیامبر اکرم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، تکرار میکنیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام دوم عبارت است از السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. توجه دارید که صالحین با صاد هست. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و سلام سوم که نماز با اون خاتمه پیدا میکنه، السلام علیکم، یعنی به محض این که میم علیکم گفته شد نماز هم ختم میشه و قسمت و رحمت الله و برکاته جزء نماز نیست، بلکه مستحب است که خونده بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگر نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی باشه، بعد از تشهد که در انتهای رکعت دوم خونده شد، باید بلند شیم و تسبیحات اربعه را بخونیم، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، که البته طبق فتوای مراجع خصوصا امام امت جایز هست که یک بار در نماز سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خونده بشه و شفاعت میکنه، گرچه خوندن سه مرتبه بسیار بهتر است. یک بار دیگر تکرار میکنیم تسبیحات اربعه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب بقیه اعمال هم همونهایی بود که توضیح دادیم. بعد از تسبیحات اربعه به رکوع میریم و بعد به سجود. اگر نماز سه رکعتی باشه تشهد میدیم و سلام، و اگر چهار رکعتی باشه بار دیگر بلند میشیم و رکعت چهارم رو شروع میکنیم با تسبیحات اربعه و بعد به رکوع میریم و بعد از اون دو سجده تشهد و سلام و نماز پایان پیدا میکنه. خب تا اینجا تمرینات نماز به پایان رسید و توضیحات اون عرض شد. از شما شنوندگان محترم خصوصا ائمه جماعات انتظار داریم که روی این مسائل توجه بیشتری بکنن، چون قبولی اعمال خصوصا قبولی نماز همونطور که عرض شد، اگر انسان قدرت داشته باشه که به خوبی یاد بگیره الفاظ نماز رو، باید یاد بگیره، و اگر یاد نگیره و غلط بخونه نمازش باطل هست و او عمدن مرتکب این کار شده. لذا باید توجه داشته باشید که سعی کنید الفاظ نماز رو به بهترین وجهی بخوانید، چون همونطوری که عرض کردیم در هنگام نماز ما در مقابل خداوند متعال ایستادیم و با او حرف میزنیم، بنابراین باید سعی کنیم که از بهترین الفاظ و با بهترین کیفیت ها صحبت کنیم. بنابراین باید سعی کنیم که از بهترین الفاظ استفاده کنیم و با بهترین کیفیت ها نماز رو بخونیم و انشاءالله اون کسانی که بتوانند الفاظ نماز رو صحیح تلفظ کنند با مخارج حروف سعی کنند که لهجه عربی رو هم رعایت کنند و به همین خاطر بود که ما هم با لهجه عربی